أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزانی که محبت کردند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران تو این دقایقی که با هم می نشینیم و با یاد و محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب کتاب مصباح الهدا رو با هم مرور می‌کردیم، به مبحث بهشت و دوزخ رسیدیم. جلسه گذشته از صفحه 154 چند عبارت رو با هم خوندیم و تأمل مختصری داشتیم و این جلسه بحث رو ادامه میدیم و عبارات بعدی رو با هم می‌خونیم تا ببینیم خود اهل بیت چی روزی میکنن و تا کجا توفیق پیدا میکنیم که مباحث رو تأمل کنیم روش. به این عبارت رسیدیم: بهشت بیشه الهی و علی علیه السلام شیر آن است. خب تعبیر بسیار عمیق و لطیفیه. دنیا ظرفیتش بسیار محدوده، حجاب‌هایی که در عالم ناسوت وجود داره و در اسفل سافلین اونقدر زیاده که فضای این عالم بسیار تنگه، بسیار کوچکه، برای اینکه ولی اعظم خدا با اون عظمتی که داره ظاهر بشه و متجلی کنه حقیقت خودش و عظمت وجودی خودش رو. نه ولی اعظم خدا که حتی دست پروردگان اونها که انسانهای کاملن در سیر و سلوک، جهان برای اونها هم تنگه. گفت تنگ است مرا هفت فلک، نه زمین، هفت فلک تنگ است برای یک انسان کامل، انسانی که به تمامیت هستی خودش دست یافته، از اسفل سافلین برگشته به احسن تقویم، برای یه انسانی که ولایت جزئیه هم داره و به کمال انسانی رسیده دنیا تنگه، چه برسه به ولی اعظم خدا. رضا امیر المؤمنین علیه السلام در این عالم ناشناخته است، غریبه. ظرف وجودی این عالم کوچکه برای اینکه امیر المؤمنین تجلی کند و عظمت علوی رو به نمایش بگذاره و شناخته بشه. رضا امیر المؤمنین تو این عالم غریب آمد، غریب زندگی کرد و غریب رفت و تو بال الغربا. ولی اعظم خدا در عرصه قیامت میتواند عظمت خودش رو عرضه کنه و بزرگی خودش رو به نمایش بگذاره. در واقع بهشت جولانگاه کمالات علوی است. اونجا عرصه ایست که امیرالمؤمنین خودش رو به خلق نشون میده، حقیقت وجود خودش رو به نمایش میگذاره. دنیا گنجایش این رو نداره که علی در اون تجلی کنه، ظرف دنیا کوچکتر از اوست. لذا فرمود بهشت بیشه الهی و علی شیر آن است. علی اسدالله الغالب دیگه، علی ابن ابی طالب اسدالله الغالب، شیر بیشه الهی است و اون بیشه بهشت الهی است. حالا با جمله بعد نکته های دیگری رو عرض میکنم خدمتون. حضرت علی علیه السلام فرمود منم نقطه زیر باء بسم الله الرحمن الرحیم. شنیدید این حدیث رو منسوب به امیرالمؤمنینه که فرمود همه قرآن کریم در سوره حمد خلاصه شده، همه سوره حمد در بسم الله الرحمن الرحیم این سوره خلاصه شده، همه بسم الله الرحمن الرحیم این سوره در باء بسم اللهش خلاصه شده. و انا نقطه تحت الباء، من نقطه زیر ب بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد، من علی هستم. هم نهایت تواضع و هم نهایت عظمت رو به تجلی گذاشت با این عبارت. نهایت تواضع به این خاطر که ببین خودش چقدر کوچیک کرد، گفت من یه نقطه هم. من نقطه زیر ب بسم الله الرحمن الرحیم. اما نهایت عظمت به این خاطر که همه قرآن از همین نقطه تشکیل شده دیگه، یعنی شما قلم رو که بذاری رو کاغذ نقطه تولید میشه، بعد حالا این قلم رو به هر سمتی حرکت بدی این نقطه امتداد پیدا میکنه، حروف رو شکل میده و حروف کلمات رو و کلمات عبارات و جملات رو و آیات و سوره ها رو و کل قرآن رو. پس فرمود منم اساره قرآن، قرآن تفصیل یافته وجود من امیرالمؤمنین. باء اول بهشت هم علی است. حالا این یک لطافت ادبی. خب هم اول بسم الله الرحمن الرحیم باء، هم اول بهشت باء تو زبان فارسی. خب به اول بهشت هم امیرالمؤمنینه. یعنی چی؟ یعنی ارزش بهشت به این است که سفره کرامت الهی است که در محضر پروردگار و در حضور اولیای اعظم خدای متعال گسترده شده. همه لذت بهشت به همجواری با انبیاء و اولیاء عظام علیهم السلام. و کلیددار بهشت میدونید همونطور که کلیددار دوزخ، هر دو تحت فرمان امیرالمؤمنین. هم مالک دوزخ هم رضوان بهشت که اختیاردار و صاحب فرمانند در دوزخ و بهشت، این دو تحت امر امیرالمؤمنین. احادیث هم مکرر این نکته رو بیان کرده. حالا فرمود بی اول بهشت هم امیرالمؤمنینه، همونطور که بی اول بسم الله الرحمن الرحیم امیرالمؤمنینه، بی اول بهشت هم امیرالمؤمنینه. و اگر این ب رو از اول بهشت بردارید میشه چی؟ میشه هشت. هشت یعنی چی؟ یعنی گذاشت. یعنی بهشت بدون علی رو باید گذاشت و رفت، ارزش نداره. همه زیبایی و جذابیت و لطافت و شیرینی بهشت به اینه که آدم اونجا در محضر امیرالمؤمنین حاضر میشه، در حضور امیرالمؤمنین لذت داره در میهمانی و ضیافت بهشت حاضر شدن. این میهمانی بدون اون میهمان اصلی لذتی نداره. همه لذت او به اینه که آدم در محضر امیرالمؤمنین حاضر میشه. اضافه فرمود بهشت بدون علی را باید هشت و گذاشت و صرف نظر کرد. واقعیت هم همینه. حالا انشالله خدا چشمها رو باز کنه و ببینیم که مجلس ذکر اهل بیت، همونطور که حالا تو عبارت بعدی هم آمده، اقلن بهشته، اقلن حوض کوثر. عبارت بعدی همینه دیگه، مجلس ذکر اهل بیت اقلن حوض کوثر است. فرمود اقلن ها، یعنی تنزیلش داد مجلس ذکر اهل بیت رو، آورد همتراز حوض کوثرش کرد. بلا انشاءالله فهمها باز بشه، میبینیم بزرگتر از حوض کوثره. کوثر آفرین مجلس ذکر اهل بیت علیه السلام، بهشت آفرینه. که بگیم مجلس ذکر اهل بیت بهشته، تنزیل دادیم مجلس رو، آوردیمش پایین. خب تنزیلش دادیم، تنزیل من رب العالمین ها، تنزیل پیدا کرد. حالا اسم بهشت گذاشتیم روش، و الا بهشت آفرین مجلس ذکر اهل بیت علیه السلام. این که فرمود بهشت بدون با، یعنی بهشت بدون علی رو باید هشت، همین الان نشونتون میدم انشالله ببینیم این حقایق رو، کیفش هم بکنیم تو همین عالم، تا کی هی با وعده های دور خودمون رو مشغول کنیم. انشالله نقد معامله کنیم با خدا و ببینیم همینجا که همینطور واقعا بهشت بدون علی رو باید هشت. اگه بهشت حور و قصور داره، اگه بهشت نمیدونم میوه ها و طعام ها داره، اگر بهشت جامه ها و قصر ها داره و امثال اینا، اینو منهای علی بکنی ببینید جذابیت براش میمونه. همین الان نگاه کنید ببینید، الان شمایی که توی مجلس جمعی، تو هوای گرم، فضای بسته، ساعتی که به طور معمول ساعت خیلی مناسبی برای جمع شدن نیست، ساعت استراحت و ساعت فراغت، تو این گرما از راه‌های دور پا شدید اومدید اینجا جمع شدید، میتونستید برید تو پارک‌ها قدم بزنید، میتونستید برید نمیدونم جاهای در واقع لذت بخشی از لذت‌های طبیعت استفاده بکنید. همه چیز رو گذاشتید اومدید اینجا، ببین همه چیز رو هشتید اومدید اونجایی که امیرالمؤمنین، از راحت و تنعم دنیوی چشم پوشیدید اومدید جایی که ذکر امیرالمؤمنین علیه السلام. این دیگه خیلی روشن نشونمون داد خدا که خب همه اداره عمل میشه اصلا همین قضیه. خب ابنای روزگار به صحرا روند و باغ، صحرا و باغ زنده دلان کوی دلبره. ببینید آدم میزنه از همه جا میاد جایی که صورت ظاهرش جای راحت و لذت بخشی نیست، اما لذتی که اونجا احساس میکنه با ذکر اولیاء خودش، تو هیچ شرایط طبیعی اون لذت قابل دستیابی نیست. یک سر سوزنش، یک سر سوزنش. مثلا راجع به حوض کوثر داریم که مؤمن رو تو حوض کوثر میشورنش، وقتی وارد بهش میخواد بشه اول تو حوض کوثر مؤمن رو میشورنش، و وقتی شستنش تو حوض کوثر این انقدر وجودش صاف و بیغش میشه، بیغش و بی آلایش، مثل بلور درخشان که 70 حله بهشتی بر تن این مؤمن میکنن، علی رغم اون از این طرف اون طرفش پیدا هست، یعنی مثل شیشه شفاف. خب این حوض کوثره، میشورن مؤمن رو اینجوریش میکنن تو حوض کوثر. حالا ببینم نمیشه شما تو مجلس ذکر اهل بیت، آدم میاد اینجا پاک نمیشه، آلایش ها نمیره، اینا رو ببینیم دیگه. ببینیم همینجا تو حوض کوثریم، یعنی وقتی وارد مجلس ذکر اهل بیت علیه السلام میشیم وارد حوض کوثر شدیم. لذا این صفا، این یگانگی، این بی پیرایه بودن، این اینا رو تو مجلس ذکر اهل بیت می‌بینید در آدم ایجاد میشه دیگه. آدمایی که هیچ همدیگه رو نمی‌شناسن، هیچ منافع دنیوی ظاهری هم با هم مشترک ندارن، هیچ بستگی و فامیلی هم با هم ندارن، اما از هر برادری، از هر خواهری نسبت به هم صمیمی‌ترن، ظاهر و باطنشون یکی شده، از این ور اون ورش پیداست. خیر همینه، ببین ظاهرش که نگاه میکنی باطنش هم داری نگاه میکنی، چون مؤمن به توحید رسیده، به یگانگی رسیده، ظاهر و باطن یکیه، دروغی مال منافقه، ظاهر و باطن که فاصله با هم داره نفاقه، یک شکافی است بین ظاهر و باطن آن. اما مؤمن و دوست اهل بیت موحده، یگانه است، یکی شده وجودش، یک دست شده وجودش. لذا به قیافش نگاه میکنی تو دلش هم میبینی، به چهرش نگاه کنی باطنش رو هم میبینی، روحش هم میبینی. بس دیدید همینجا شستن شما رو؟ اون 70 حله بهشتی هم اون 70 صفت خوبی است که دوست اهل بیت به برکت محبت اهل بیت علیه السلام در واقع به او آراسته میشه. صدق، صفاس، گذشته، خصوصیات خوبه دیگه. این 70 حله بهشتی است که بعد از اینکه او را از قلقش عالم طبیعت شستند و از دلبستگی دنیا پاکش کردند، این 70 حله بهشتی را هم برتنش میکنند. این 70 صفت نیک در واقع ایمانی رو هم به او عطا میکنه. قبلا که در روایات میخواندی خانه ها و قصر های بهشتی خشت هایش از طلا و جواهر است، تعجب میکردی و به خودت میگفتی چطور میشوند و این قصر ها کجاست؟ اما مگر نمیبینی کلام خوبان، ملاقات خوبان قصرهای بهشتی برایت می سازد. کلام آنها خالق طلا و جواهر است. دقت کردیم؟ قصر بهشتی طلا و جواهره، ولی کلام خوبان خالق طلا و جواهره. دیدید بالاتر از بهشته؟ کلام خوبان بالاتر از بهشته، خالق بهشته. یعنی اون صفا، اون صمیمیت، اون خنک‌های نسیم بهشتی که به جان انسان می‌وزه تو فضای محبت اهل بیت، این خالق بهشته، بهشت آفرین محبت اهل بیت و ذکر اهل بیت و سخن اهل بیت علیهم السلام. طلا و جواهر آدم بخواد برای چی؟ حالا این قصرهای بهشتی فرض کن طلا و جواهر باشن، ارزش طلا و جواهر به دو چیزه. یکی این که خب وقتی همچین قصری داشته باشی یه آسایش خاطری داری، ثانیاً این که احساس بی‌نیازی میکنی، احساس میکنی خیلی ثروتمندی. حالا وقتی انسان اومد به معرفت و محبت و توجه و یاد خدا راه یافت با راهبری اهل بیت علیهم السلام، در واقع همون خنکای نسیم بهشتی رو تو جان خودش احساس میکنه. یعنی یک آرامش و آسایش مطلق بر روح و جانش حاکم میشه، یه خبری از گرمانیست تو درونه، خیالش راحت راحته. یه ربی داره که او رب هم خبیر است، هم غنیست، هم قادر است، هم جواد است و کریم است، هم غافل نمیشه از حال بندش، خوابش نمیگیره، چرتش نمیبره که غافل بشه از حال بندش و بندش درمانده و بیکس بمانه. وقتی آدم پی برد به این حقیقت با راهبری اهل بیت علیهم السلام، به این باور رسید که همه چیز ما دست خداست، احدی جز خدا تو این عالم کسی کاری نیست و از خدا هم جز خیر سر نمیزنه، از خیر محض جز نکویی ناید. وقتی آدم به این باور رسید، این حقیقت رو در جان خودش پذیرا شد، خب دیگه کجا داغ میشه وجودش؟ کجا نگرانی میاد سراغش؟ کجا اضطراب میاد سراغش؟ کجا تشویش میاد سراغش؟ کجا غصه میاد سراغش؟ کجا حسرت میاد سراغش؟ اینایی که آدمو داغ میکنه هیچ کدوم دیگه سراغ این آدم نمیاد. خنک‌های بهشتی رو تو جان خودش احساس میکنه. خب میگه نمیخواستی طلا و جواهر رو برای این آرامش؟ دیگه میگفت یه قصر از جنس طلا و جواهر داشته باشم تا به آرامش برسم، خیالم راحت بشه. حالا دیدید که بهشت آفرین کلام اهل بیت اومدن اینو، یعنی حقیقت بهشت رو تو جان ما ایجاد کردن. طلا و جواهر میخواستی برای چی؟ برای اینکه بی نیاز بشی ها؟ این استغنایی که در جان انسان ایجاد میکنه معارف اهل بیت علیهم السلام، این بی‌نیازی که سر در برابر دو عالم فرود نمیاره، به قول حافظ در برابر دو کون سر فرود نمیاره مؤمن، اینقدر استغنا پیدا کرده، اینقدر بی نیاز شده. این از کجا اومده؟ این وحث شده به خزانه بی نهایت غنای الهی دیگه. کسی که وحث شد به خدا دیگه از همه عالم بی نیاز، از همه عالم بی نیاز. پس ببینید کلام اهل بیت بهشت آفرینه، یعنی همون چیزی که وعده دادن که بعد از مرگ آدم بهش میرسه. همینجا گفتم من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ همینجا به برکت محبت و به برکت نور معرفت گرفتن از شمع وجود اهل بیت علیهم السلام، همینجا آدم تو بهشت میره دیگه، همینجا بهشت نقد براش حاصل میشه، بی‌نیاز از همه خلق میشه، همه خلق به او محتاج میشن و او از همه خلق بی‌نیازه. حدیثی ظاهرا از امام صادق علیه السلام باشه، حضرت فرمود اگر یک شخصی با صدق نیت توکل به خدای متعال بکنه، همه فرمان روایان عالم به او نیازمند میشه، چه برسه به غیر فرمان روایان. این عبارت امام صادق ها. فرمون شخصی که با صدق نیت توکل به خدا بکنه، که حالا معنای توکل رو هم میدونید دیگه، شاید قبلا هم براتون این حدیث رو بیان کردم که پیغمبر اکرم از جبرئیل سوال کردن که من توکل علی الله عز و جل، توکل بر خدای عز و جل چیست؟ جبرئیل بیان کرد خدمت حضرت. حالا این سوال پیغمبر از جبرئیل هم خودش یه بحثیه که آیا واقعا پیغمبر از جبرئیل چیز میآموزه یا نه، جبرئیل خودش میگه من شاگرد امیرالمومنینم، خود جبرئیل گفته که اون اول خلقت وقتی ما مورد سوال قرار گرفتیم در پیشگاه پروردگار، امیرالمومنین بود جواب این سوال رو به من یاد داد و من خدمت حضرت احدیت عرض کرد. جبرئیل شاگرد مکتب امیرالمومنین، از پیغمبر از جبرئیل نمی آموزه. منتها گاهی اوقات دیدید یه معلمی به یه دانش آموزش، یه استادی به یک دانشجوش مطالبی رو یاد داده، بعد حالا میخواد این مطالب رو دیگران هم متوجه بشن، اونجا استاد خودش مستقیم بیان نمیکنه، از اون دانشجوش سوال میکنه، میگه راجع به اون موضوع پاسخ این سوال چیه، او دانشجو هم بیان میکنه، وقتی او بیان کرد دیگران استفاده میکنن. این به این معنا نیست که استاد جواب این سوال رو نمیدونست و خواست از اون دانشجو یاد بگیره جواب سوال، خودش این پاسخ رو به او یاد داده. پیغمبر اکرم پرسید از جبرئیل که مت توکل علی الله عز و جل، توکل بر خدای عز و جل چیست؟ جبرئیل پاسخ داد، عرض کرد که توکل بر خدای عزوجل اینه، العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع و استعمال الیأس من الخلق جمیعا. عرض کرد که توکل بر خدا اینه که انسان به این دانایی و به این آگاهی راه پیدا کنه که خلق نه زیانی به انسان میتونن بزنن، نه سودی میتونن برسونن، نه چیزی به انسان میتونن بدن، نه میتونن مانع رسیدن چیزی به انسان بشن. آدم به این آگاهی برسه و در نتیجه یک سر قطع امید کنه از خلق. خب وقتی خلق اینجورین، نه هیچ هنری دارن، نه هیچ ضرری، نه هیچ خاصیتی دارن، نه هیچ زیانی، خب چی چشم امید ببندیم به خلق؟ این که آدم یک سر قطع امید کنه از خلق، امیدش رو از خلق ببر. بعد عرض کرد فاذا کان العبد کذالک، وقتی بنده اینجوری شد، یعنی به این دانایی و به این آگاهی رسید، به این معرفت رسید که خلق هیچ کارند و قطع امید مطلق کرده از خلق، لم یعمل لأحد سوى الله، این آدم جز برای خدا برای احدی کار نخواهد کرد. من برای دیگران کار کنم که چی؟ میگه دیگران میتونن مزدی به من بدن بابت کارم، کاره این استن دیگر. ولم یرجو ولم یخف سوى الله، به احدی جز خدا امید نخواهد بست. امید ببندم که چی؟ چی کار ازشون برمیاد؟ ترس به دل راه بدم از اونها که چی؟ میگه چه ضرری میتونن به من بزنن؟ از غیر خدا نمیترسه، به غیر خدا هم امید نمیبنده. ولم یطمع فی احد سوى الله، و طمع هم به احدی جز خدا نخواهد بست، چون غیر خدا هیچ کارن. حالا اگه آدم به این معرفت رسید، خب بسم الله، فهمید که همه کاره زندگی خداست، غیر خدا همه هیچ کارند. خداست که به دست خلقش کارهایی رو که با بندش میخواد انجام بده انجام میده. حالا چه انسانها مجرای فعل الهی باشن، چه عوامل قهری و جبری طبیعی مجرای فعل الهی باشن، چه عوامل ماورای طبیعی مجرای فعل الهی باشن، اینا همه خلقن. اینا هیچ کدوم مستقل نیستن در فاعلیت، اینا مجرا و مجلای فعل الهی هن. خداست که فقط تو زندگی داره به ما میده، از ما میگیره، با ما رفتار میکنه. این حقیقت توحید رو انشالله تو جانمون بنشینه. شاید از روزی که ما این جلسه رو با هم شروع کردیم ده ها بار این بحث تکرار شده و تا نشینه به جانمون مشکل حل نمیشه. بلد شدنش با ذهن مشکلی رو رفع نمیکنه. این باید به باور قلبی تبدیل بشه. و وقتی به باور تبدیل شد، واقعا آدم دیگه از غیر خدا نخواهد ترسید. هر کی میخواد باشه. به غیر خدا احساس نیاز نخواهد کرد. هر که میخواهد باشه. احساس بی‌نیازی مطلق میکنه. احساس امنیت مطلق میکنه. خوندیم این آیه شریفه را، همون اوائل بحثای مصباح توی مبحث توحید، که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، کسانی که ایمان آوردند و به ایمان خودشون جامعه ظلم نپوشاندند، اینها در امنیت هستند. خب جامعه ظلم چیه؟ ان الشرک لظلم عظیم، این که غیر خدا رو مؤثر بدانیم، شریکی برای خدا قائل بشیم در کارگردانی عالم، در حوادث زندگیمون غیر خدا هم کسی رو مؤثر بدانیم، این میشه جامعه ظلم پوشاندن بر تن ایمان. فرمود کسانی که ایمان آوردن و جامعه ظلم هم نپوشاندن به تن ایمانشون، یعنی اون روح موحدانشون رو حفظ کردن. فرمود اولئک لهم الامن، اینها در امنیت مطلقن، هیچ چیزی اونها رو نمیتونه تهدید کنه، هیچ چیزی نمیتونه اونها رو بترسانه، نگران هیچ حادثه ای نخواهند. اولئک لهم الامن. خب بابا قصر بهشتی می‌خواستی برای چی؟ قصری که از طلا و جواهر می‌ساختن، می‌خواستی توش احساس آسایش خاطر کنی، امنیت پیدا کنی، احساس بی‌نیازی کنی، احساس کنی خیلی ثروتمندی، ظاهرن از پیغمبر اکرم باشه یا از امام صادق علیهم السلام و سلام. حدیث این عبارتش اینجوری که به خاطرم هست، که من سره ان یکون اغنى الناس، کسی که مسرور میشه از این که ثروتمندترین شخص عالم باشه، دوست داره اینجوری بشه، خوشش میاد از این. این راهش چیه؟ فرمود راهش اینه که به اون چه که نزد خداست اعتمادش و اطمینانش بیشتر باشه تا اون چه که در دست خودش. خب کسی اینجوری شد میشه بی‌نیازترین فرد عالم، چون کسی که وصل شد به خزانه بی‌نهایت غنای الهی، کی به پای او میرسه دیگه؟ مگه همچی آدمی به کی دیگه محتاج میشه؟ کمون که تو اون حدیث دیدید فرمود که عمرا فرمان روایان عالم محتاج یه همچین آدمی هم. که برسه به دیگران. و این آدم هیچ وقت محتاج نمیشه. فرمود و کیفه یحتاج و مولاه هو الغنی الحمید. فرمود چگونه همچین بنده ای محتاج بشه در حالی که مولای او، صاحب اختیار او، سرپرست او، خدای غنی حمیده. یه همچین بنده کجا محتاج میشه؟ کجا نیازمند میشه؟ همه اهل عالم نیازمند او هستن. او به بی‌نیازی مطلق میرسه. خب این معارف که ما رو به اینجا راه برد، ببین این خالق قصرهای بهشتیه، خالق همه اون آسایش خاطریست که تو بهشت وعده داده شد، خالق بهشته و خالق بهشت بزرگتر از خود بهشته. هشتری که برای بهشت گفتن مربوط به صفات خود آدم است و الا بهشت مهمانخانه علی است و مهمانخانه مرد دو عالم در ندارن، جایی در میگذارن که بخواهند ببندن و کسی را راه ندهن. جهنم در دارن، شما بی خود نروید که راهتان نمیدن. دقت کردین؟ ضیافت خانه امیرالمؤمنینه بهشت. و کسی که ضیافت داده که در رو نمیبنده که، ضیافت داده که مردم بیان، رضا در نمیذاره که، او در نگذاشته. در واقع این هشت دری که برای بهشت قرآن اشاره کرده که سمانیت و ابواب، هشت در داره بهشت، این در واقع ورودی های وجودی خود آدم هاست، ویژگی های خود آدم هاست که ورودی بهشته. ببین شما با نگاه میتونی بری تو بهشت. نگاه کن به آیات قرآن، نگاه کن به فرمایشات معصومین، نگاه کن به سیمای امیرالمؤمنین، النظر الی وجه علی ابن ابی طالب عباده، نگاه به چهره امیرالمؤمنین عباده، النظر الی وجه العالم عباده، نگاه کردن به یک عالمی که شاگرد مکتب اهل بیت بوده عبادت. ببین پس چشم یکی از درهاییه که باش میتونی بری بهش، گوش یکی از درهاییه که باش میتونی بهش بری، گوش بده به آیات قرآن، گوش بده به سخنان معصومی، گوش بده به معارف اهل بیت علیهم السلام، گوش بده به نصایح ناصحان، خب میری بهش، بهشتی میشی. ببینم یه در دیگه بهش. ببین پس ورودی های بهش وجود ماست، بهش رو در براش نگذاشتن، برای بهش در نگذاشتن. در واقع فرمود چی؟ فرمود هشتری که برای بهش گفتن مربوط به صفات خود آدمه. یه از خصوصیات ماست، ورودی های وجود ما به بهش هشت هست که حالا بعدن توی عبارات بعدی میاد و بازش میکنیم چیه. والا برای خود بهش کسی در نگذاشته که، امیرالمؤمنین در نگذاشته برای بهش که. امیرالمؤمنین به اصرار میخواد را ببره تو بهش. چقدر التماس مردمو کرد که مردمو بهشتی کنه. این خطبه های امیرالمومنین تو نهج البلاغه برید بخونید، ببین التماس میکنه مثل العیاذ بالله، او که غنی دو عالمه، مثل یه آدم محتاج، مثل یه انسان مستمند نیازمند توحیده است، التماس میکنه از مردم که مردمو ببره به اینجوری میخواد ببره. او در نمیذاره برای بهش که، او برای مهمانخانه خودش در نگذاشته که، به التماس میخواد ببره بهش. همه خلق رو هم میخواد ببره بهش، یکی هم نمیخواد رد کنه، یعنی یک نفر رو رد نمیکنه. اونایی هم که نمیرن بهش، خودشون با اصرار یه جوری از چنگ امیرالمومنین خودشون در میارن فرار میکنن. والله اگر تن میدادن اونا رو هم میبرد بهش، یک نفر رو نمیذاشت. این حدیث رو شاید شنیده باشید، لوجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار، اگر همه مردم در محبت امیرالمؤمنین اجتماع میکردن خدا اصلا دوزخ رو نمیآفرید. لذا اونایی که میرن دوزخ به زور با تقلا خودشون از تو دست امیرالمومنین یه جوری رها میکنن، میدونن میرن تو جهنم. بله امیرالمومنین اونا را میخواد به زور ببره. دیدید اون دومی تو لحظه های آخر حضرت بهش فرمود که بیا به حق من و حقانیت من اعتراف کن. ببین تا کجا کسی که چه جنایت هایی کرده، دیگه هممون میدونیم و دلها داغداره از جنایاتی که دومی مرتکب شد. حالا ببینید داره از این عالم میره، امیرالمؤمنین ببینید حتی اونم بلش نمی کنه، میگه بیا اعتراف کن به حقانیت من، بهشتی شو برو. ببین به کی؟ به قاتل همسرش داره میگه، به قاتل فرزندش داره میگه. ولی اون میگه چی؟ میگه النار ولل آر، آتش دوزخ رو تحمل میکنم، ننگ اعتراف به حقانیت تو علی رو تحمل نمیکنم. النار ولل آر. ببین به زور خودشون رو میکشونن بیرون که برن تو جهنم. ولی امیر المومنین حتی اونا رو هم میخواد ببره بهش. اینقدر بزرگه، اینقدر بزرگه. اما نقطه مقابلش دوزخ. دوزخ بسیار جا تنگه توش. تو دوزخ جا خیلی تنگه، محدوده، لذا بریدم اونجا جا نیست اصلا، بی خودی نرین دوزخ، جا نیست که بخواییم برین تو. دنیا متن دوزخه، دنیا متن دوزخه. همینجا اگر چشم باز شه ببینید دیگه، ببینید اهل دنیا چجوری هم. توی مجلس اهل دنیا میخوای بری؟ آره. تو اومدی اینجا چی کار؟ جای منه. ببین اهل دنیا اینجوری هم تنگ جاش، چون دنیا محدوده، سر پست و مقامش به جون هم میافتن، هم دیگر میکشن، از پا در میارن، سر پول و ثروتش، سر نام و شهرتش، سر لذت و شهوتش. دیدی چجوری به جون هم میافتن اهل دنیا؟ چون اگه این رئیس جمهور بشه دیگه من نمیتونم بشم که، اگه این وزیر بشه من نمیتونم بشم که. ببین دنیا اینجوریه، تنگ جاش. اما آخرت چی؟ بهشت چی؟ بهشت تا دلت بخواد بسیه، محدودیت نداره. دنیا محدودیت داره، سرش دعوا میشه. شما دیشب نماز شب خوندی؟ مزاحم رفیقت بودی که نماز شب بخونه؟ نه. شما یه دعای باحالی خوندی؟ مزاحم دوستت بودی که یه دعای باحالی بخونه؟ نه. شما یه عشق و حالی با امیرالمومنین کردی؟ مزاحم دوستت بودی که عشق و حالی با امیرالمومنین بکنه؟ نه. ببین تو بهش یا چقدر وسیعه، چقدر وسیعه. تو مجلس اهل دنیا جا تنگه، تو مجلس اهل بهش جا وسیعه. لذا دیدید دیگه، یه دوست که وارد میشه تو مجلس اهل بهش همه براش جا باز میکنن، بفرمایید خوش آمدی، قدمتون روی چشم. هی تنگتر هی تو هم دیگه جمع میشن، جا بازه. هر چقدر جمعیت بیاد بازم جا هست تو مجلس اهل بیت. اما تو مجلس اهل دنیا جا تنگه، میگه جا جای منه، تو اومد اینجا چیکار؟ این میز مال منه، این صندلی رو برای من پیش بینی کردن، تو اومد اینجا نشسته چیکار؟ دقت کردین؟ لذا دوستای اهل بیت هم تو ظاهر جاواز میکنن، هم تو دلشون، قشنگترش تو دلشونه. حالا ظاهر یه مرتبه نازلشه که خب ببینید دیگه، تو مجلس خودتون الان جای تنگ کوچولو، هر دوست جدیدی میاد بالاخره یه خودتون هم دیگه فشرده تر میشینید، باز برای او جاواز میکنید میشونیدش. این صورت ظاهره، حقیقتش تو دلتون جا براش باز کرد، تو دلتون جا براش باز کرد. دوست اهل بیت دلش بی نهایته، بی کرانه است، هیچ وقت جا تنگ نیست، همه عالم رو دوست میداره، جا تنگ نمیشه براش، همه رو جا میده تو دل خودش. لذا بهشت نامحدوده، جهنم تنگه. شما بخوای بری راد نمیدن، بی خودی نرو، اصرارم نکن، راد نمیدن. اونایی که اهل جهنم هم میگن آقا اینجا جای ماست، بی خودی میمونی اینجا چیکار؟ راد نمیدن، هرچی هم اصرار کنی راد نمیدن تو جهنم. اما بهش بری از همون دم درش نوشته چی؟ ادخلوها به سلام آمنین، با سلامت و با امنیت وارد چی؟ بفرمایید تو، خوش آمدین، ادخلوها به سلام آمنین. و وقتی وارد جمع بهشتیان میشی چیه؟ لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. ببین این مجلس اهل بیت توصیف نکرده قرآن. ببین هر آدم جدیدی میاد با چهره باز، با روی شاد و خندان استقبال میکنه آدم تو مجلس اهل بیت ازش. اینه که تو بهش جا وسیعه، توی دوزخ جا تنگه. راه بهشت آسان است و راه جهنم سخت و مشقت بار. پس چرا راه جهنم رو طی کنیم؟ نمونهش صدق و کذب است. صدق راه بهشته، کذب راه دوزخه. ببین راست گفتن چقدر ساده است. یه چیزی همونی که هست آدم بگه. اما بخوای دروغ بگی چقدر باید فکر کنی چجوری بگم لو نرم، نمیدونم طرف نفهمه که دارم دروغ میگم، چقدر به خودت باید فشار بیاری که اون حقیقت رو کتمان کنی و یه چیزی که واقعیت نداره رو اظهار کنی. ببین راه جهنم چقدر سخته، اما راه بهشت چقدر آسونه. همونی که از آدم میگه دیگه. صدق راه بهشته، کذب راه دوزخه. این یه نمونش. لذا راه بهشت خیلی آسونه، خیلی آسونه. راه جهنم سخت و مشقت باره. اگر الان ما میبینیم، حالا اینم بگم شاید بد نباشه برای عزیزان، ببینید اگر داریم که مثلا حفت الجنت و بالمکاره و حفت النار و بالشهوات، بهشت با مکروهات و تلخیها پوشانده شده و دوزخ با لذائذ پوشانده شده، که تو احادیث مکرر این مطلب بیان شده، این مال اول راه آدم. بگم که چرا اینجوریه که اول راه تو مسیر سلوک و تو مسیر عبودیت و بندگی اول آدم بهش سخت میگذره. این سخت میگذره، چرا بهش سخت میگذره؟ علتش اینه که از اون طبع اولیه خودش قبلن خارج شده. مثال بزنم. ببینید آدم در حالت طبیعی یه انسانی که سالمه، این از تنفس تو هوای آزاد، هوای لطیف لذت میبره، از تنفس تو جایی که اکسیژن خالصه لذت میبره، درست؟ اما اگه بره یه جایی که دود غلیظی باشه خیلی کلافه میشه. دیدید مثلا این آدمایی که سیگاری نیستن، گاهی خود میرن مثلا تو حالا یه اتاق کاری، مثلا تو یه اداری، حالا کارمندا همه سیگاری بودن، سیگار کشیدن، مفصل مشغول سیگار کشیدن، دود تو اتاق پر شده، مثلا این میره تو یهو قلبش میگیره، نفسش میگیره، میزنه بیرون، نمیتونه تحمل کنه این همه دودو. یا اگر یه دونه سیگار بهش بدید دو تا پک بزنه، دیدید دیگه به سرفه میفته، سرگیجه پیدا میکنه، ناراحتی پیدا میکنه. چیه؟ این سالمه، این طبیعتش سالمه. شما میخوای دود به خوردش بدی، دیدی چقدر سخته براش؟ تنفس تو هوای آزاد و لطیف براش لذت بخشه و آسان، تنفس دود براش سخته و دشوار. اما همین آدم اگر به هر زوری شده بالاخره ای پک بزنه به سیگار، با سرفه کردن، با سرگیجه، همه رو تحمل کنه، به تدریج معتاد به سیگار میشه. روزی که معتاد به سیگار شد، طبع این آدم 180 درجه عوض شد. یعنی حالا این آدم معتاد به سیگار اگر سیگار گیرش نیاد یه روز و یه مقدار دود وارد ریش نکنه، سرش درد میگیره، کلافه است. این اگه شما دستش بگیری با خودتون ببریدش مثلا توی فضای کوهستانی، تو طبیعت، تو محیط سرسبز، تو جنگل‌های مثلا شمال، هوای قشنگ و لطیف، و سیگار گیرش نیاد این آدم، ببین چجوری از این که داره اکسیژن خالص تنفس میکنه کلافه است و میزنه به زمین آسمون، هر جوری شده و هر قیمتی شده دو تا نخ سیگار گیر بیاره، دو تا پک بزنه و یه خود دود فرو کنه تو ریش. چیه؟ طبعش عوض شد اینا. حالا که طبعش عوض شد، اون چیزی که در گذشته براش به شدت آسان بود حالا به شدت کلافش میکنه، سخته. و اون چیزی که در گذشته براش به شدت سخت بود، یعنی دود تنفس کردن، حالا براش راحت و لذت بخشه. این طبعش عوض شد. دقت کردیم؟ انسان هم یه طبیعت اولیه داره، یه فطرتی داره. انسان با اون حالت فطری اولیهش یه سلیقه خاصی داره، یه ذائقه خاصی داره. نمونهش رو شما تو بچه های کوچیک میتونید ببینید. بچه هایی که هنوز تخریب نشده، فطرتشون مورد حمله قرار نگرفته، با روش های غلط تربیتی والدین یا با تخریب هایی که رسانه ها مثل تلویزیون و امثال اینها میکنن، و به هر حال آسیب ها از بیرون خیلی متوجه اونها نیست. این بچه های خیلی کوچولو رو نگاه کنید، ببینید ذائقهشون چجوریه. اصلا مفهومی به نام دروغ تو ذهن این بچه نیست، نمیتونه بفهمه یعنی چی. او صدق محضه، او راحت همه چیز رو راست میگه، میگن حرف راست از بچه بشنمه. او براش دروغ گفتن اصلا قابل تصور نیست، و اگه بخواید مجبورش کنید دروغ بگه به شدت بهش فشار میان، به شدت بهش فشار میان، یعنی کلی باش کلنجار میرید، یه جوری وادارش کنید این بچه رو به دروغ گفتن، آخرم نمیتونه دروغ بگه، چون وجودش صدق محضه. مثلا باباش بهش میگه میری دم در، یه آقایی که اومده بهش میگی بابام نیست خونه، فهمیدی که آه؟ میری دم در میگی بابام نیست خونه، متوجه شدی؟ میگه آره بابا جون. میگه خب حالا پس برو. میره دم در میگه ببخشید بابامون گفتن که بگین بابامون نیست خونه. این بچه اصلا دروغ تو وجودش نیست، این صدق محض. خدا میدونه چقدر کلنجار میرن پدر مادرها به اسم تربیت، به اسم اینکه بچه رو با زندگی، آداب زندگی آشنا کنن، چقدر کلنجار میرن ور میرن که این بچه ها رو از اون فطرت الهی خودشون بیرون بیارن. دروغ رو یادشون بدن، حسد رو یادشون بدن، حرص رو یادشون بدن، کینه توزی رو یادشون بدن. خدا میدونه چقدر زحمت میکشیم ما پدر مادرها برای اینکه بچه هامون رو اینجوری کنیم. بعدم منت میذاریم سر بچه هامون که تو که نمیدونی بچه من چه خونه دل خوردم تو رو تربیتت کردم. حالا این تربیتش این بوده دیگه. بچه‌ای که فطرتش پاک بود جز خدا نمیدید، آلودش کردیم به اسباب و وسائل و اسمش هم گذاشتیم تربیت. علی‌ایال خواستم اینو بگم. ببین اون بچه صدق محض، او بچه دروغ گفتن یعنی راه جهنم رفتن براش خدا میدونه چقدر سخته، و راست گفتن یعنی راه بهش رفتن چقدر براش ساده، چقدر آسانه. اگر امروز کسی میبینه که خدا اینا کرده حالا دیگه راست گفتن براش سخته و مثل آب خوردن دروغ میگه، این مثل همون آدمیه که معتاد به سیگار شده، یعنی از اون طبیعت اولیه خودش خارج شده، یه طبیعت ثانویه ای پیدا کرده، از اون فطرت الهی خودش خارج شده. همین پدر و مادرها، همین معلما خارجش کردن. بذار حدیثم داریم، کل مولودن یولد علی الفطره، هر فرزندی که متولد میشه با فطرت الهی سالم متولد میشه. ملاک نعبواه یحبدانه او ینصرانه او یمجسانه، این پدر مادرای بچه‌ها هستن که بچه‌ها رو یا یهودی میکنن یا نصرانی میکنن یا مجوسی میکنن، زرتشتی میکنن. بلا اول بچه با فطرت یکتاپرستی متولد شد، با فطرت پاک الهی متولد شد. همین پدر مادرها، حالا این پدر مادرها بعضی ها پدر مادرای جسمانی هن، بعضی ها پدر مادرای در واقع فکری و روحانی هن، معلم ها، رسانه ها، وسائلی که اینا هم نقش پدر مادر رو بازی میکنن. این معتاد شد، چون معتاد شده حالا راه جهنم رفتن براش مثل آب خوردنه، راه بهش رفتن براش سخت. و اگر این ترک اعتیاد بکنه، میشه ترک اعتیاد کرد، تمام این زحمت هایی که تو تهذیب نفس و سیر و سلوک هست برای این که ترک اعتیاد بکنیم. ما یکی از اعتیادات اعتیادات اخلاقیه، یکی از اعتیاداتی که تو سیر و سلوک باید ترک بشه اعتیادات اخلاقی و رفتاریه. البته اعتیادات بزرگتر هم هست، اعتیادات فکری و امثال اینا که حالا اونا معرفتی، اونا بحثای دیگری الان نمیخوایم واردش بشیم. ولی خب میشه ترک اعتیاد کرد. یعنی همین آدمی هم که الان سیگاریه 20 سال 30 سال 40 سال داره سیگار میکشه، اگر اراده به خرج بده میتونه ترک اعتیاد کنه. و اگر سیگار رو گذاشت کنار، ولو یه مدتی ممکنه بهش فشار بیاد، اما به تدریج این وابستگیش به سیگار از بین میره، از این عادتش و اعتیادش به سیگار از بین میره، کم کم سلامتی اولیه خودشو باز میابه، حالتی پیدا میکنه که حالا باز از تنفس هوای آزاد لذت میبره و از تنفس دود اذیت میشه، برگشت به اون طبع اولیه خودش. حالا از نظر روحی و اخلاقی هم همینطوره. انسان با تهذیب نفس، با تزکیه نفس میتونه برگرده به اون طبع اولیه خودش، و اگر برگشت به طبع اولیه خودش، اون وقت دیگه بهشت تو مکاره پوشیده نشده، اول راه بهشت تو مکاره پوشیده شده. الجنت محفوفه بالمکاره و الصبر، فمن صبر علی المکاره دخل الجنه. بهشت در لایه‌ای از مکروهات و صبر بر مکروهات پوشیده شده، کسی که در مکروهات صبر پیشه کنه وارد بهشت میشه. این مال اول راهه. بله، اول که آدم معتاد شده به دروغگویی، معتاد شده به حسد، معتاد شده به حرص، معتاد شده به دنیا طلبی، معتاد شده به مردم آزاری، معتاد شده به بدبینی، معتاد شده به کینه توزی. خب بله، این اگر بخواد راه بهشت بره خیلی سخته براش دیگه. یعنی اگه بخواد صدق و صفا و قناعت و نمیدونم رضا و محبت و یگانگی و گذشت و اینا رو پیشه کنه خیلی براش سخته. مثلا اول راهه که بهش در پوششی از سختی هاست. نصف راه رو که برید این اعتیاد ترک میشه، اون موقع عکس قضیه خواهد شد. یعنی حالا دیگه راه بهش راحت میشه رفت و راه دوزخ به سختی طی خواهد شد. یعنی حالا که ترک اعتیاد کرد، حالا اگه بخواد یه دروغ بگه خدا میدونه چقدر سخته براش، یه غیبت بکنه خدا میدونه چقدر سخته براش. چیه؟ ترک اعتیاد کرد، برگشت به اون فطرت اولیه خودش. رضا فرمود راه بهشت آسان است و راه جهنم سخت و مشقت با. پس چرا راه جهنم رو طی کنه؟ چرا؟ وقتی آدم میفهمه که راحتی تو راه بهشته، ام نجات و فصدق، ار راحت و فصدق، اینا دیگه احادیث اهل بیت دیگه. خب چرا آدم بره دنبال کلک و دروغ و درویی و ریا؟ با صدق و صفا به این راحتی آدم میتونه زندگی کنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر شریعت سهله سمحه مبعوث گردیده است. فرمود بعثت علی شریعت سهلت السمح. فرمود من بر شریعتی مبعوث شدم که اون شریعت خیلی سهل و آسانه، خیلی سهل و آسان. شریعت پیغمبر همون راه بهشت دیگه، خیلی آسانه. خلاف شریعت عمل کردن سخته. اگر انشالله به طبیعت اولیمون برگردیم، به اون فطرتمون برگردیم، اعتیادات اخلاقی و روحیمون رو ترک کنیم و به سلامت اولیه بازگردیم، خواهیم دید که اصلا لازم نیست خودمون رو با زور واداره به انجام احکام دین بکنیم. احکام دین به طور طبیعی از وجود ما صادر میشه. گفتیم این حرفا رو تو سر حقم نوشتم، عزیزان مطالعه کردن دیگه. نصف اول راه عبادات با تکلف و تصنع همراهه. یعنی آدم به زور باید خودشو وادار کنه که نماز بخونه، به زور خودشو وادار کنه روزه بگیره، به زور خودشو وادار کنه خمس و زکات بده، به زور خودشو وادار کنه حج و جهاد انجام بده. اما 50% اول راه رو که طی کردید، آدم برگشت به اون فطرت، اون وقتی که نماز و روزه از درون آدم میزنه بیرون. یعنی دیگه شما لازم نیست خودتو به زور وادار کنی. از اون بره اگه نخوای نماز بخونی خیلی سختته، اگه نخوای روزه بگیری خیلی سختته، کلافه ای اصلا. ازا پیغمبر بر شریعت سهله سمحه مبعوث شده، راه بهشت شریعت او و راه های بسیار ساده است. اصلا این رو هم قبلا شاید عرض کرده باشم برای عزیزان، این که میگیم دین فطریه، یکی از معانی فطری بودن دین در حوزه احکام همینه اصلا، چون فطرت یکی از معانی لغویش خلقته، فطره یعنی خلقه، فطر از سماوات والارض یعنی خلق از سماوات والارض، درسته؟ فاطر یعنی خالق. خب پس این که میگیم دین فطریه یعنی چی؟ یعنی دین طبق فطرت، یعنی طبق خلقت انسان، یعنی اومدن از رو سلیقه انسان نگاه کردن یه آدم سالمو، دیدن چیا دوست داره، گفتن اینا واجب، دیدن از چیا بدش میاد، نوشتن اینا حرام. دین رو از رو سلیقه ما نوشتن، دین رو از رو سلیقه ما نوشتن، احکام دین از رو سلیقه ما نوشته شد، از رو فطرت و خلقت ما نوشته شد. لذا اگر به فطرت و خلقتمون برگردیم دیگه اصلا تکلف نداره، اصلا به زور خودمونو وادار کردن نداره. بخوایم خلاف شریعت عمل کنیم باید خیلی زور بزنیم، خیلی به خودمون فشار بیاریم.